گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftogu.ir همچنان در اختیار شما خواهد بود. رسیدیم به ساعت 19 هفته شب و نوبت رسید به پخش برنامه زنده بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو 301035 سامانه پرمکی ما، از طریق سامانه 162 راوتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شما از آن شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا برای گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی رسانه ملی رو به طور 24 ساعته بشنوید در هر زمان و مکانی که تشریف دارید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به چرایی تعلل غرب در اجرای برجام. جایگاه اقتصاد مقاومتی در بودجه سال آینده. پایان دولت ترامپ و آشفتگی سیاسی در عربستان. و بخش با سخنگوی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پی دستور رئیس قوه قضاییه امروز به استان خوزستان رفت تا مسائل مرتبط با سیل و آبگرفتگی در این استان را بررسی کند. در پی دستور رئیس قوه قضایی مبنی بر بررسی ویژه سیل استان خوزستان، حجت الاسلام حسن درویشیان به همراه بازرس کل امور وزارت کشور، شهرداری ها و بازرس کل امور نیرو و ارتباطات این سازمان و جمعی دیگری از بازرسان امروز به اهواز سفر کرد. نشست کاری با مسئولان استانی و بازده میدانی از مناطق سیل زده از برنامه های این سفر بود. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در اولین بخش گفتگویی موضوعی که به اون خواهیم پرداخت بحث به حال دستور ویژه رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هست برای بررسی موضوع سیل و آبگرفتگی در استان خوزستان که خبرش رو هم لحظات پیش خدمتتون قرائت کردم. در این بخش همراه میشیم با حاجی موسی غضنفر آبادی، رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. حاجی غضنفر آبادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و شب بخیر دارم. همینجا لازم میدونم ابراز همدردی بکنم نسبت به مردم عزیز و بزرگوار شهرهای خوزستان که درگیر موضوع آب و بارندگی و اینها هستن. در خدمت هم
متشکرم. حاجی غضنفر آبادی، خب دستور آقای رئیسی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به وضعیت سیل در استان خوزستان و به هر حال مشخص شدن قصور و تقصیر هر یک از مقامات ملی و استانی در این مسئله به نظر میرسه که اقدام قابل توجهی میتونه باشه، شاید در از دوره که آقای رئیسی اومدن به دستگاه قضا این تیپ اتفاقات و رفتارها رو ما تقریبا شاهد هستیم. خودشون سفرهای استانی دارن و پیگیر حتی پرونده به پرونده هم میشن در سطوح ملی، مثل پرونده به هر حال کشت و صنعت مقان که خب اتفاق مهمی هم افتاد و خلعیت شد. الان هم به نظر میرسه که ورودی که دستگاه قضا داره به مسئله به هر حال قصور یا کوتاهی مدیرانی که در بخش‌های مختلف به هر حال موجب تضییع حقوق مردم، تضییع حقوق ملی میشن، این میتونه برای مردم امیدآفرین باشه. ارزیابی شما چه از جناب غضنفر آبادی؟
خدمت شما هستند. خب در بحث موضوع اول که فرمودید، به هر حال این کارهای بسیار خوبی که جناب ریاست محترم قوه جناب از آیت الله رئیسی انجام میدن قابل ستایش و تقدیر واقعا. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، خیلی از کارخونه ها تعطیل بود، با پیگیری هایی که در دستگاه نظر صورت گرفت این کارخانه ها شروع به کار کردن. در خیلی از جاها ارزم به حضور شما حقوق مردم، حالا در بحث زمین خاری و اینها اتفاق می افتاد که الحمدلله خیلی خیلی مقتدرانه برخورد شده، تقریبا جلوگیری شده. خب یه موضوعی که الان نگران کننده هست و دغدغه هست فعلا بحث مشکل مردم یا شهرهای خوزستان هست که درگیر آب هستن. یه سری مشکلاتی اونجا وجود داره، درسته ممکنه میگن بارندگی های کم سابقه یا زیرساخت هایی که مناسب نبوده، همه اینها وجود داره، اما این اقدامی که ریاست محترم سازمان بازرسی جناب آقای درویشیان اقدام کردن با دستور ریاست محترم قوه، خود این حرکت بسیار قابل احترام و مهمی هست. و به هر حال دستورالعملی که جناب آقای رئیسی در تاریخ 37 امسال صادر کردن مبنی بر این که نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از اون، خب یک راهآورد بسیار بسیار خوبی رو داشت.
بله.
نقش اعظمی رو از این مسئولیت ها رو بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار داده که یکی از به اصطلاح مسئولیت های مهم سازمان در این زمینه بحث پیشگیری هست، یا بحث در مواردی که به اصطلاح تخلف یا نارسایی یا سوء جریان اداری مشاهده بشه، هم تذکر میدن هم به جهت پیشگیری از وقوع جرم یا سوء جریان‌های احتمالی پیگیری میکنن. این هم پیگیری این موضوع هم به هر حال میتونه مثمر ثمر باشه و میتونه مؤثر باشه. به هر حال ممکن کسانی اونجا باشن، ما نمیخوایم پیش داوری بکنیم، اما ممکن کسانی واقعا به وظایف قانونی خودشان عمل نکرده باشن و یا عمل کرده باشن. هر دو طرف قضیه به نظر ما بسیار خوبه. اگر عمل کرده باشن، سازمان بازرسی اعلام میکنه جای تقدیر و تشکر داره، علی‌رغم این که مسئولین به وظیفه خودشون عمل کردن، بازی مشکلات وجود داره. و اگر هم عمل نکرده باشن، باز هم خب به هر حال یه اقدام بسیار بسیار مهم قانونی صورت گرفته، اعلام بشه به مردم چه کسی تخلف کرد که امروز مردم در اذیت آزار و درگیر آب بارندگی اونجا هستن.
بله آقای قزنفرآبادی، اشاره فرمودید به دستورالعمل 37 رئیس دستگاه قضایی درباره نحوه به حال مواجهه با در واقع قصور احتمالی یا تخلفات مدیران و کارمندان، که حتی اگر مثلا در گذشته هم یه مسئولیتی داشتن ولی امروز هم به حال دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضا میتونه با اونها برخورد بکنه و پرونده اونها همچنان میتونه باز و مفتوح باشه. یکی از بحث‌ها این هستش که به حال باید یه سازکاری هم فراهم بشه که در کنار موضوع در واقع رسیدگی دستگاه‌های نظارتی به تخلفات مدیران و کارکنان، چه در دوره‌ای که مسئولیت دارن و هنوز هم هستن یا در سال‌های گذشته مسئولیتی رو داشتن و اینها باید در هر زمانی به هر حال پاسخگوی تصمیم گیری ها و سیاست های خودشون در دوره تصدی و مسئولیت باشن. این به نظر میرسه که خب اقدام بسیار ارزنده‌ای هست و بازدارنده هم میتونه باشه برای اینکه به حال مدیران و کارمندان رو از ارتکاب به تخلفات احتمالی مصون بداره. ولی یه موضوع هم هستش که تو خیلی از به حال شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به دولت، تخلفاتی رخ میده که شاید به حال نهادهای نظارتی مستقر در اونجاها هم بنا به دلایل و ملاحظاتی نخوان اون تخلفات رو منعکس بکنن. به نظر میرسه باید مردمی کردن به حال این بحث رو هم مد نظر داشت. چطور میشه آقای قزنفرآبادی مردم رو پای کار بیاریم و مردم، حالا غیر از این بحث سودزنی که در چند ماه اخیر هم در کشور مطرح شد، خیلی جدیتر حالا در همین قالب مثلا دستگاه قوه قضاییه بیاد اعلام بکنه که به حال این سامانه یا همچین مکانیسمی وجود داره که مردم میتونن مراجعه بکنن و هر گونه اطلاعات خودشون رو در خصوص کوتاهی، قصور یا خلاف قانون مدیران کارمندان قبلی و فعلی به اونها اطلاع رسانی بشه.
خدمت شما شاید الان این سامانه در دستگاه قضایی وجود داره.
بله.
و این کارهایی هم که تا به حال انجام شده یا اقداماتی که صورت گرفته، من به نظرم به اصطلاح با حمایت مردم و کمک مردم این اقدامات صورت گرفته. فرمای شما کاملا درسته. به هر حال ظرفیت مردم یه ظرفیت بسیار بسیار بزرگ، بالا و قابل توجهی هست و خیلی از نهادهای نظارتی ما، مخصوصا نهادهایی که در دستگاه قضا به اصطلاح اون بحث نظارتی خودشون رو دنبال میکنن مثل سازمان بازرسی یا دادستانی ها، خب بیشتر این اطلاعاتشون رو از مردم میگیرن. مردم اعلام میکنن این سامانه ای که شما فرمودید، این سازوکاری که باید فراهم بشه در قالب سامانه، اما الان من نمیدونم حالا این سامانه به اصطلاح به اندازه لازم کافی هست نیست، این ظرفیت درش وجود داره که همه بتونن تماس بگیرن، اما وجود داره. من 5-6 ماه قبل که در دستگاه قضا بودم، خیلی از افراد تماس میگرفتن، پیام هایی که یعنی شنوده ها یا پیام هایی که انجام میشد میفرستادن، چه به صورت مکالمه چه به صورت پیام، اینها برای ما ارسال میشد و هر مسئولی ملزم بود پیگیری بکنه، پاسخ بده و اینها فعلا الحمدلله در دستگاه قضا وجود داره. اما نکته‌ای که من میخوام خدمت شما عرض بکنم،
بله،
هر قدر ما این موضوع رو بتونیم گسترشش بدیم، یعنی از این ظرفیت مردم استفاده بکنیم، نه فقط در دستگاه قضا. خب دستگاه قضا همونطوری که عرض کردم در این دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران کارمندان شرایط خیلی خوبی پیش بینی کرده. یعنی میخوام بگیم که فقط اینطور نیست که بعضی ها میگن که آقا قدرت از مدیر میگیره، نه این نیست. بحث پیشگیری رو واقعا به خصوص تأکید این دستورالعمل بر پیشگیری از وقوع جرم هست که همه ما و همه وکلا قبول دارن که بحث پیشگیری مهمترین بحثی است در به اصطلاح ارتکاب نیافتن جرائم.
بله.
و این موضوع رو به نظرم هر قدر بتونن سایر نهادها تکمیل بکنن، توسعه بدن، گسترش بدن و استفاده بشه همه نهادهای نظارتی در همه جا، من فکر میکنم آسیب‌های ما کمتر خواهد شد، تخلفات کمتر خواهد شد، احساس مسئولیت‌ها بیشتر خواهد شد و حتماً و حتماً به نتایج مطلوب‌تری خواهیم رسید.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما حاجی قزنفرآبادی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداوند شما را حفظ بکنه.
متشکرم. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به موضوع دستور رئیس قوه قضاییه برای ورود میدانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مسائل سیل و آب گرفتگی در استان خوزستان. حاجی قزنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش با ما همراه بود. دقیقه است. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون
خب در این بخش گفتگویی در خصوص تأثیر پایان دولت ترامپ بر شرایط سیاسی عربستان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسن هانی‌زاده از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستند. جناب هانی‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت
متشکرم. خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید جناب هانی‌زاده، با کیفیت مطلوب تری صدای اصلی رو بشنوید. آقای هانی‌زاده، خب یکی از مباحثی که به حال در چارچوب پایان پذیری دولت ترامپ بهش میپردازن کارشناسان حوزه سیاسی، مباحث مرتبط با غرب آسیا از جمله کشور عربستان هستش که خب در این 4 سال اتکای زیادی به دولت امریکا داشتن و خب قراردادهای زیادی هم بین ریاض و واشنگتن منعقد شد و به اتکای در واقع شرایط حمایتی در دولت امریکا بود که به حال برخی از مداخلات و جنگ‌های منطقه‌ای رو هم عربستان در دستور کار قرار داد. از نگاه شما اتکای بن سلمان به ترامپ در دوره‌ای که به حال ترامپ باید قدرت رو به آقای جو بایدن واگذار بکنه و تحویل بده، چه تبعاتی میتونه برای رژیم عربستان داشته باشه؟
بله خواهش می‌کنم. در واقع شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به مفهوم شکست عربستان، بحرین، امارات و رژیم صهیونیستی هست، به این دلیل که مخصوصا عربستان در واقع دونالد ترامپ تمام توان خودش رو به کار گرفت تا حاکمیت محمد بن سلمان رو در عربستان تثبیت بکنه و محمد بن سلمان هم به اصطلاح تمام تخم مرغ‌های خود رو در سبد دونالد ترامپ قرار داد. الان با پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات قطعا تغییرات دراماتیکی در سطح حاکمیت عربستان به وجود خواهد آمد و این مسئله موجب نگرانی محمد بن سلمان شده. لذا اخیرا محمد بن سلمان از کوشنر داماد دونالد ترامپ درخواست کرده که یک فضا و حاشیه امنی برای عربستان ایجاد بکنه و سفر اخیر کوشنر به منطقه مخصوصا به قطر و عربستان برای اینکه بتواند اختلافات بین قطر و عربستان را کاهش بدهد و زمینه برقراری رابطه را فراهم بکند. علت این امر هم این است که جو بایدن با ورود به کاخ سفید چند پرونده اساسی رو دستور کار قرار داده. یک مسئله پرونده قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار برجسته سعودی هست. موضوع دیگر باج 500 میلیارد دلاری محمد بن سلمان به دونالد ترامپ، مسئله حقوق بشر و اینکه عربستان سعودی الان 5 سال است که به مردم بی‌دفاع یمن حمله می‌کنه و موجب قتل هزاران کودک و زن شده. لذا دموکرات ها نگاه کاملا منفی به حاکمیت عربستان دارند. به همین دلیل اخیرا محمد بن سلمان پیامی به آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ارسال داشته، مبنی بر اینکه اگر آقای اردوغان پرونده و در واقع اسناد قتل جمال قاشقچی رو در اختیار جو بایدن قرار ندهد، عربستان بدون قید و شرط آماده همکاری و برقراری رابطه با آنکارا هست. لذا الان عربستان به شدت نگران حاکمیت جدید آمریکا هست و تغییراتی هم به وجود خواهد آمد به دلیل اینکه جو بایدن رابطه بسیار تنگاتنگ و دوستانه با محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان که الان در بازداشت است داشت و دارد و به همین دلیل آقای جو بایدن در نظر دارد که محمد بن نایف رو جایگزین محمد بن سلمان بکنه، زیرا تاریخ مصرف محمد بن سلمان برای آمریکا به پایان رسیده و آمریکا هزینه های سنگینی برای حاکمیت عربستان پرداخت کرد.
بله، من از همین فراز پایانی صحبت های شما استفاده میکنم و به حال به موضوع جنگ قدرت در خاندان سعودی میخوام بیشتر بپردازیم. از نگاه جناب عالی با این بحثی که از تالی فرمودید که آقای بایدن از نایف حمایت میکنه که الان در زندان هست، به نظر شما شرایط خاندان حاکم آل سعود در فضای تغییرات احتمالی در دوره آقای بایدن چه خواهد بود؟
حقیقتا عربستان حاکمیتش حاکمیت دموکراتیک نیست، بر اساس مؤسسات و زیربنا و ساختار کاملا انسانی و مردمی نیست. دو طایفه در طول 80 سال گذشته بر عربستان حاکمیت داشتن و دارن، یکی طایفه اشمری و یکی طایفه اسودری هست. الان طایفه اسودری در حاکمیت هست، یک طایفه افراطی است و به دیدگاه وهابی ها نزدیک تر است و لذا این چرخش قدرت بین این دو طایفه موجب شده که ساختارهای دموکراتیک بر عربستان حاکم نباشد و دموکرات ها بیشتر نگرششون نگرش حقوق بشری هست، هرچند هم ممکنه ظاهری هم باشه، ولی به هر حال طایفه اشمری نسبت به طایفه اسودری با دموکرات ها رابطه بهتر و تعریف شده تری دارن و لذا جو بایدن سعی میکنه که حاکمیت رو به طایفه اشمری که الان 600 نفر از اعضای بلند مرتبه این طایفه الان در حصر خانگی هستن یا زندان هستن و به همین دلیل به نظر میرسه که یک سری تحرکاتی با ورود جو بایدن به کاخ سفید در عربستان شکل خواهد گرفت که آمریکا و حزب دموکرات به طایفه اشمیری کمک خواهد کرد که بار دیگر قدرت رو در دست بگیرن. بعد از فوت ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه سابق عربستان، قدرت به طایفه اسدالدین منتقل شد و طایفه اسدالدین تمام پست‌های کلیدی رو از دست طایفه اشمیری گرفته.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب هانی‌زاده.
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر باشه.
شب بخیر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به جنگ قدرت در عربستان پس از پایان دولت ترامپ. آقای هانی‌زاده کارشناس مسائل منطقه در این بخش با ما همراه بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 19 و 25 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنم از برنامه بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
شنونده در بخش با سخنگویان همراه میشیم با آقای دکتر سرافرازی، رئیس محترم مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام، بر شما شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر به رسم هفته‌های پیشین بفرمایید که در یک هفته یا 10 روز اخیر مجموعه وزارتخونه شما با چه اخبار و تحولاتی مواجه بوده؟
بله، عرض بکنم خدمت شما که ما امروز برنامه روز جهانی خاک رو داشتیم. استعداد دارید که روز جهانی خاک در واقع امسال شعارش خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنی بود، که امروز به صورت مجازی با توجه به شرایط خاص کرونایی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مهمانان در واقع با رعایت اصول در واقع فاصله اجتماعی برگزار شد، که البته در سطح استان‌ها و در خارج از کشور به نوعی از طریق همین ویدیو کنفرانس در ارتباط بود. موضوع خاک خب از آب هم اهمیت بیشتری داره و اگه ما نتونیم خاک رو مدیریت بکنیم به طور قطع مدیریت آب هم امکان پذیر نخواهد. با توجه به فرمایشات آقای دکتر خوابازی که امروز فرمودن خاک در واقع بانک جنی بسیار مطمئن برای نقلهای آینده و فرسایش خاک در کشور لازمه که حتما کاهش پیدا بکنه، توسعه کشاورزی حفاظتی و اجرای عملیات آبخیزداری از راهکارهای کاهش فرسایش و افزایش حاصلخیزی خاکه که به منظور پیگیری این مسائل مربوطه امروز با دستور وزیر جهاد کشاورزی دفتر خاک به صورت رسمی فعالیت خودش رو در این وزارتخونه شروع کرد و در قانون بودجه کشور هم مسئله حفاظت از خاک ردیف مستقل نداره و لازم استش برای صیانت از این منبع عظیم خدادادی ردیف برای افزایش توان حاصلخیزی خاک و تهیه نقشه‌های مدیریت پذیر و افزایش مواد عالی اون در واقع پیش بینی بشه که جزء مصوبات امروز بود، جزء مسئله بود که امروز در جلسه در واقع روز جهانی خاک مطرح شد و مقرر شد که دفتر خاک موضوع رو پیگیری بکنه. دومین خبری که من خدمت شما عرض بکنم آماری است که اخیرا مرکز آمار ایران در واقع در طی این هفته منتشر کرده، اونم که در 6 ماهه نخست سال 99 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغبانی، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادی مثبت 1.7% رو داشته. جهت اینکه در واقع اهمیت این میزان رشد رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این هستش ما در شرایط این رشد 1.7% رو داشتیم که در مدت در این مدت رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن منهای 7% و در گروه خدمات منهای 3.5% بوده و این موضوع ظرفیت مناسب بخش کشاورزی رو برای افزایش سرمایه گذاری نشون میده. خبر سوم در ارتباط با موضوع تخم مرغ هست که این روزها خیلی مطرحه. در حال حاضر تخم مرغ اندازه